اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما دریافت میکنید حالتون خوب باشه. در شب شهادت جانسوز حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم. انشالله که این شب بر همه شما تسلیت، این شب رو خدمت همه شما تسلیت عرض میکنم و انشالله که عزاداری های همه ما مورد قبول درگاه حق و مورد رضایت حضرت قرار گرفته باشه. خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر رو تقدیم نگاه شما میکنیم. انشالله مثل همیشه ما تا پایان همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته در رابطه با بحث مکانیزم های دفاعی پخته صحبت میکردیم و یک مورد به عنوان والایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این موضوع ما در برنامه گذشته به پایان رسید و قرار هست امروز موضوع جدیدی رو در خدمت استاد ارجمندمون باشیم و صحبت ایشون بهره مند بشه. دعوت میکنم همراه ما باشید با گفتگو در رابطه با موضوع جدید در زمینه مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی. استاد عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام نکرم طلا، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت هستالی و بینندهای عزیز از سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت مناسبت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها. انشالله که همه عزاداری ها مورد تایید حضرت ولی عصر و انشالله قبول درگاه حق قرار بگیره انشالله.
استاد بحث اصلی برنامه همون که چند ماهی در رابطه با مشکلات شخصیتی دوره نوجوانی، چند هفته است در رابطه با موضوع مکانیسم های دفاعی پخته صحبت کردیم. برنامه قبلی موضوع به پایان رسید، قرار هست بحث رو با موضوع جدیدی ادامه بدیم. در خدمت
خواهش میکنم. بله، حالا بعضی از مکانیسم ها که متفرقه هستند که زیر پوشش نه روان رنجورانه هست و نه پخته ها، یعنی یه جورایی میتونه هم مثبت باشن هم منفی باشن، یعنی دوتای اون قبلی ها رو در بر بگیرن، هم نامتعادل باشن هم متعادل باشن، هر دو این رو در بر بگیرن. منطقه خب هر کدومشون هم برای خودشون یه میدونی دارن، خصوصا وقتی دوره نوجوانی میرسه میدونش بیشتره. این مجموعه که میخوایم عرض بکنیم برای بزرگسالها هم هست، ولی در دوره نوجوانی تو بحث شخصیتشون که قرار میگیره فضای دیگری برای شخصیت دوره نوجوانی ایجاد میکنه و معمولا بچه ها اشتباه میکنن و تبدیل مشکلاتشون میشه. ما باید تلاش کنیم نگذارین تبدیل مشکل شخصیتی براشون بشه. یکی از اونها بحث همانندسازی هستش که صفات و اعمال دیگران رو درونی میکنن و با اون همانندسازی میکنن، در حقیقت عکس فرافکنی هستش. ما این نوع رفتار و این نوع شخصیت سازی رو میبینیم در دوره نوجوانی به این شکل در میاد که گاهی در قالب اون حالتهای شکل و شمایل شخصیت هم از خودش بروز و ظهور پیدا میکنه. مثلا فرض فرمایید همانند دیگران میخوان لباس بپوشن، همانند دیگران میخوان آرایش موی سر داشته باشن، همانند دیگران میخوان راه برن، همانند دیگران میخوان که در حقیقت حرف بزنن. این مثبتشه. گاهی نه، همانند دیگران این حالتها رو ازشون میبینین در رفتار و شکل شخصیتیشون میشه منفی، این خطرناک هستش. چرا؟ چون در حقیقت میگن امواج بی صدا هستن اینها، مثل موج رادیویی که در همه جا منتشر میشه، این در همه رفتارهاشون این موج منتشر میشه، ولی چون بی سر و صدا هست والدین خیلی متوجه نمیشن، به همین خاطر بی توجهیشون بعد از مدتی بروز ظهور خاص برای این نوجوان هم پیدا میکنه و متاسفانه نوجوان اصرار بر اون حالتهای همانندسازی داره. خب وقتی منفی باشه، حالا میخوایم برگردونیم شخصیتش رو در حقیقت تعادل بدیم، خیلی سخت میشه. پس چه بهتر ما این مشکل شخصیتی رو بشناسیم و برابر دستوراتی که در دین مبین اسلام اومده در رفع اونها تلاش بکنیم. ما میبینیم که اون فکر اونها، اندیشه اونها چطوری تابع دانش اونها و منش اونها قرار میگیره. جلسه قبل از کردیم بحث دانش و منش و روش و بینش، اینا چهار کلمه ای هستن که ساده نباید کنارشون بگذاریم. خب برای اینکه بحث یه مقداری روشن تر بشه، در کتاب شریف نصایح صفحه 271 از مولای متقیان حضرت امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام این روایت خیلی میشه گفت کاربردی برای امروز دست ما هست، که در حقیقت در کلام خدا را طبقه بندی کرده، دسته بندی کرده، کلام خدا را به صورت کاملا شمارشی در اختیار ما اون حضرت قرار داده. بحث همانندسازی اگر باشیم، همانندسازی مثبت و منفی چجوری تقسیم میکنه؟ میفرماید همراهی میخوای فقط خدا، همانندسازی میخواید فقط خدا. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم این جوانمون را بگیم شخصیت خوب میخوای بسازی، از خود خدا صفاتش رو بگیر. خدا عالمه، تو هم عالم بشو. خدا غفوره، تو هم غفور بشو. خدا ستارالعیبیه، تو هم ستارالعیب بشو. خدا همیشه مراقبه، تو هم مثل خدا مراقب دیگران باشو در کمک کردن. خدا در سودرسانیه، تو هم سودرسان باش. نفس ما از خداست، زندگی ما از خدا، سلامتی ما از خداست. لذا اون انسی را که دو سه جلسه قبل بحث می‌کردیم که ما انسانیم، از ماده انس اگر بحث وارد بشیم به معنای انس با خدا، انس با اهل بیت پیامبر خدا، انس با روایات و آیات و دعاها، این انس وقتی پیدا میشه که همراهی می‌خوای خدا. خب اینجا خیلی خلاصه است، قصاره، ولی به تدریج مشکلات شخصیتی نوجوان رو داره پس میزنه، کنار میزنه، به جای این که همراهی بخواد با نوعی فکری که غیر خداییست، یه جهت بهش داده شده، یعنی مرکز ثقل اساسی که با فطرتش هماهنگه داده شده. حالا ممکنه این بازم سوال باشه، سوالایی که جلسه قبلم داشتیم، چگونه اینجا ممکنه چگونه باشه، ببینم میرسی همه پاسخ میدیم، چگونه حالا این همراهی را براش ایجاد کنیم؟ این سوال زیبایی میتونه باشه. چطوری بگیم همراهی میخواییم؟ خدا. بهترین همراه تو خداست. بگیم خود. بگیم گاهی میگیم که کجا میری فلان جا؟ خدا به همراهت.
بله.
این که بگیم خدا همراهت، این تنها معنای این حافظ بودن نیست. بگیم تنها بگیم حافظت. خب میتونستیم بگیم خدا حافظت. یه کلمه کلی تر گفتیم، خدا به همراهت.
بله.
یعنی هم حافظته، هم رفیقته، هم یاری کنندته، هم را. سوره رعد آیه 41، سوره جاسیه آیه 19، این دوتا کنار هم ببینیم. وقتی سوره رعد آیه 41 میاد، حکم خدا جابجا نمیشه، یعنی چیزی که خدا فرموده همونی هست که هست، کسی نمیتونه تغییر. سوره جاسیه 19، خدا یاور مؤمنانه، همراه مؤمنانه. ببینید اینجا بحث میشه، پس میگه همراه با همراه میخوای، همراهی با خدا. دو، دنیا میخوای عبرت از گذشتگان. اینجا اون تنش‌های شخصیتی دوره نوجوان یه دفعه به یه صخره برمیخوره، برمیگرده. میگه دنیا میخوای عبرت از گذشتگان. به همین خاطر گفته میشه که ما برای رفع مشکلات شخصیتی نوجوان‌ها ازشون نخواهیم نصیحت ما را بپذیرن. خیلی با این وارد نکشونیمشون. تذکر را پی در پی بهشون ندیم. چیکار کنیم؟ فضای عقلانی، عاطفی، ایمانی براشون ایجاد کنیم. چطور؟ یکی از راهاش اینه که در حقیقت زندگی نامه دیگران را، رمان‌ها، داستان‌ها که در مورد دیگران هست در اختیارشون بگذاریم. خب وقتی که اون مثلا کتاب نخل سوخته را میخونه، عجب حسین یوسفی یار رفیق و شفیق و دوست داشتنی شهید سلیمانی چه زندگی تو این دوره نوجوانی داشته که این طور بزرگ و کوچه پشترش نماز میخوندن. نوجوان بوده ها، نوجوان بود، ولی این طور پشترش نماز میخوندن. چرا؟ چون این حاج حسین عزیز یا بدن یه برادر حسین عزیز اینقدر تو بحث عبرتگیری از گذشته ها خودشو تونسته قرار بده، یک عارف کامل شده. اینجا دیگه مشکل شخصیتی پیداش نمیشه، همش میشه در حقیقت اون نشانه های مثبت شخصیتی انسان کامل. خب ما نمیتونیم اینو بهش بگیم اینطوری باش. او وقتی کتاب میخونه خودش همراه میکنه، همانندسازی میکنه. پس یکی از راه های همانندسازی این نوع حالات است. یا مثلا اون کتاب روزهای در آینه، یا اون کتاب مخصوصا شهیده بنت الهدای صد برای خانم ها تحت عنوان سرگذشت به اصطلاح دو خواهر. واقعا قوقا کرده شهیده بنت الهدای صدر اینجا. عجب قلمی، عجب قلمی. یک دوره عقاید رو و یک دوره اخلاق رو چطور فشرده آورده توی 60-70 صفحه در قالب داستان دو تا خواهر. یکیش نماز میخونه، یکیش نمیخونه. بعد چجوری این دو تا خواهر با برادرشون نامه نگاری میکنن، بعد با نامزدش یکی نامه نگاری میشروع میشه، و این خواهر چطوری تحت تاثیر قرار میگیره و چرا، و اونم میاد نماز خون میشه. چطوری اون در حقیقت حجابش خیلی خوب نبوده، میاد حجابش نماز میخونه، حجابش هم خوب میشه. کسی نمیاد بیش چیزی بگه. ببینید اگه بهش میگفتن بیا این کارو بکن، ممکنه واکنششون میداد تو این قصه. چرا؟ چون تو شرایطی بود واکنش منفی داشت. اما وقتی نامه های خواهر را میخونه عبرت گیره براش. ببین ما هم اون کتابو میخونی هم چالاتی داریم. یعنی واقعا من به هر کس معرفی کردم این کتاب را، میگه وقتی میخوندم میبینید رؤیای دیگری پیدا میکردم.
بله.
ببینید این یا مثلا همین شهیده بنت الهدای صد یک کتاب دیگه دیدار در بیمارستان. خیلی جالبه. یه موضوعی در بیمارستان اتفاق افتاده. پزشک و نمیدونم بیمار و نرس و دیگری چیکار. ببین در قالب یه گفتگوه، ولی دنیای مطلب توشه، جذابیت توشه. چه پسر چه دختر وقتی میخونه توی حالت دیگه قرار میگیره.
اصل موضوع رو در ظرف داستان
داستانه بری. پس بنابراین زندگی نامه ها همیشه عبرت دهنده هستن. حضرت امیر فرمود چی؟ دنیا میخوای عبرت از گذشتگان. خب این عبرت گیری چون خودش هست، این نوجوان یه دنیای دیگری رو پیدا میکنه. راه 100 ساله یک شب پیمودن اینجاست. واقعا هم یک جوری در یک معنویتی قرار میگیرن که ماها باید سالها میدویدیم تا برسیم بهش. او رسیده بهش اینطوری. یا مثلا سومی فرماید رفیق میخوای نویسندگان عمل، یعنی منظورش فرشتگانه. اینجا فرشتگان رو بخوایم برای او معرفی کنیم، با خود عرض کردم نصایح ما، تذکرات ما، نمیتونیم این کار بکنیم. ما همانندسازی مثبت برای درش ایجاد کنیم دیگه. خودش مثل فرشته ها بیاد عمل کنه تا کم کم برتر از فرشته ها بشه، تا مسجد ملائک و فرشته ها بشه دیگه. خب اینجا باز هم خیلی جالبه. اگه بخوایم تو این وارد بریم، تو این قضايا وارد بشیم، ما مجموعه از اون قصصی که از قرآن گرفته شده و مجموعه اون به اصطلاح داستان هایی که از اطرافیان ائمه، این حضرت زهرا سلام الله علیها، هر کدام از اسمش یا القابش نکته های ویژه‌ای درش هست. وقتی میگیم فاطمه جدا کننده، جدا کننده چی؟ بهشت از جهنم برای دیگرانی که روز محشر اتفاق میفته دیگه.
بله.
وقتی روز محشر میشه پیامبر فرمود فاطمه بیا به اصطلاح شفاعت کن امت من را، میاد یه تعدادی از اینها را فرمان میده و وارد بهشت میشن. به اذن خدا قرار این کار اتفاق بیفته. یه تعدادی به عنوان مسلمان هم بودن ها، ولی میمونن میگن که پس ما چی؟ فاطمه میفرماد که در اونجا جدا کننده صفات خوب و بد از همه. در حقیقت پرونده همه اونایی که خواهی نویسندگان عمل، این نویسندگان احمد، دیوانون اعمال، دیوانون سیئات، دیوانون حسنات که زیر بغل ما همه این سه تا پرونده رو دادن، به اذن خدا حضرت زهرا سلام الله علیها همه اینا رو میدونه. خب این مال اون طرف. در این طرف هم میشه، بله، ولی بیشتر زهرا بودنش اینجا کارگره. مناس نور زهرای اطهر به ما جهت بده. خب اگر بناس این اتفاق بیفته که ما هم از فاطمه بودن حضرت فاطمه را که اونجا استفاده بکنیم، بحث اینه که رفیق میخوای نویسندگان عمل، حضرت امیر فرموده شوهر گرامیشون. پسرم گرامیشون. اگه میخوایم این ور این دنیا بخوایم درست عمل کنیم، اون زهرا بودنش، نورش که ظلمت رو و نور رو از هم جدا میکنه. به همین خاطر میگن آیت الکرسی رو هر روز بخونید. آیت الکرسی در حقیقت این چند تا آیه داره بحث فاطمه و زهرا رو اونجا به طور جد برای ما روشن میکنه. اونجایی که بحث نوره که ما را در زمین و آسمان از ظلمت ها بیرون میکشه، بحث الگو بودن از زهرا سلام علیها هاست و چگونه بودنش هست.
بله.
اونجایی که تو این قضیه باید جدا بشه، ما تو این دنیا بتونیم بفهمیم عبادت خوب را از بد، اونجایی که باید بفهمیم درست را از نادرست، بحث فاطمه. حالا عرض کردم این بایستی که دوستان خودشون برن روی این آیت الکرسی بیشتر کار بکنن، ببینن که چطوریه. تا میرسیم به اینجا، ما با بچه میگیم که خیلی خودتون و جوانی، آیت الکرسی رو بخون بعد بری. یا خب بنده خدا نمیدونه چجوری، اثرش کجاست؟ تو قسمت فکریش اثر میذاره، تو قسمت کامل عملیش هم نمیدونه بنده خدا. پس ما وظیفه داریم اینجا اینطوری بهش بگیم که بله، همراهی با خداش چجوریه تو این آیت الکرسی، عبرت از گذشتگانش چطوریه تو آیت الکرسی، رفیق میخوای با نویسندگان عمل رفیق شما لگه چجوریه توی اینا. باید تو برگرده زهرای عطار رو بشناسه، تو این قسمت ها باید بدونه کار کجاست. اصلا این نکته دیگه خدمتون عرض کنم، ما نماز میخونیم، مثلا نماز صبح دو رکعت به اندازه دو رکعتش ثواب داره دیگه، بیشتر که نیست، طبق فرمایش قرآن و اطرات همون دو رکعتشه. اما جالبه تسبیحات فاطمه زهرا، نگفتن تسبیحات حضرت رسول، نگفتن تسبیحات حضرت امیر، نگفتن تسبیحات امام حسین علیه السلام. این نکته ظریفی توش هست. اینم خوب، هم حضرت رسول از ناحیه خودش که نفرموده، خدای متعال فرمود به فرزندت این رو تعلیم بده. تسبیحات فاطمه زهرا هزار رکعت نماز در به جا آوردن این تسبیحاته. عجیبه.
بله.
خود نماز یه دو رکعتش همون دو رکعت رو ثواب داره، اما تسبیحات فاطمه زهرا هزار رکعت داره. بعد جالبتره، میره جلوتر میگه اینو تمام کردی، ان الله ملائکته یصلون علی النبی یا ای الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، اونم هزار رکعت. چرا این دوتا هزار رکعتی باشن؟ اون یه سرش چیه؟ اونه که وقتی قرار گرفتیم تو بحث فاطمه زهرا سلام علیها قرار میگیری، ما نماز اولیه رو بهتر میفهمیم. موقع اون موقع همون دو رکعتی که دو رکعت ثواب داره، یک به تعبیری دنیای دیگری برای ما باز میکنه، اونا دیگه جز الطاف خفیه است. خب ما وقتی که برای این بزرگوار نگفتیم، اون نمیتونه شخصیتش رو فاطمی کنه، نمیتونه عقایدش رو فاطمی کنه، فقط میگه این خود این تسبیحات خوندم در همین حد، به ثوابش میاندیشه نه به اثر تربیتیش، به اثر اینها.
بله.
من این صلوات فرستادم، به ثوابش میاندیشه نه به نکات تربیتیش. که بنابر اینه ما هر روز تربیت بشیم که به کمالات بیشتر برسیم، که خود خدا فرمود من شما رو خلق کردم تا به کمال برسید. بله. خب این دوره نوجوانی بهترین وقتشه. شما نگاه بکنید در بحث پیامبران عظیم الشان در طول تاریخ، این در چه سنی اوج معنویتشون داره شکل میگیره؟ دقیقاً دوره نوجوانیه، اوج معنویتشون داره دنیا را فرا میگیره و بعد کم 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 این حالت موجب میشه اینا را آماده بکنه برای به رسالت رسیدن تو سنین بعدی، که اتفاقاتی که بعد میفته. ما وقتی بینیم زندگیشون رو مطالعه بکنیم برای دوستانمون، برای فرزندان رو وقتی مطرح کنیم، میبینید دوره نوجوانی پله اصلیه رشد اینها برای رسیدن به اینه.
خشت اول.
این خیلی مهمه. خواه دوره کودکی هم بودن، ولی نه، عرض کردن چی؟ نمودشه دوره نوجوانیه. خیلی حساسه دوره نوجوانی، خیلی حساسه. لذا اگر میبینید حضرت علی علیه السلام نامه‌ای که امام حسن مجتبی می‌نویسه، نمیاد برای دوره کودکیش نمی‌نویسه، برای دوره بعدش هم نمی‌نویسه. نامه 32 در ارتباط با این که چون نوجوانی هستید که قلبت چنینه، اگر من کشت نکنم دیگری کشت میکنه. ببینید تو بحث دوره نوجوانی از تعمیر میاد نامه بهش میده. از جالبتر این نامه ها از معصوم به معصومه. این نکته اول این جالب بودن نامه است. از معصوم
بله،
معصوم.
بله قبلا در رابطه این همین نامه 31 که فرمودید صحبت کردید و در رابطه با
خیلی نکته مهمیه. پس ملاحظه فرمایید، من وقتی میگم بگیم آ دای نامه 31 نهج البلاغه یکم چه مطلبی برای ما باز کرده. بحث این نیست فقط بگیم نامه 31ش فقط در مورد نوجوانی، باید بحثی نیست. بحث چیه؟ بحث این هستش که نوع نکاتی که درش هست و اینو چرا تو سنین بعدی مطرح نمیشه. امام صادق علیه السلام فرمود به خاطر این هستش که همچون خود حضرت فرموده در دوران نوجوانی قلب پذیرش خاصی داره، مغز پذیرش خاصی داره،
بستر آماده است در واقع.
رضا فرمود که شما اگر میخوای رفیق پیدا کنی، رفیق میخوای نویسندگان عمل، بانو رفیق شو. چطور؟ اینم بحث بعدیشه. بله چطور؟ اینم یه نکته است خیلی جدی باید بهش بپردازی.
نکته نامه را فکر میکنم بریم
ببینیم. بله بله بله. ببینید این نکته بسیار مهمیه. چهارم، میخواد کسب و کار میخوای، عبادت خدا کن. از همین حالا به فکر ماله، اصلا حالا به فکر سوده، اصلا حالا به فکر میگه کسب میخواید اینجاست. شما عبادت رو درست بکن، عبادت خدا رو داشته باش، بعد برکت رو میبینی، بعد میدون آثارش رو میبینی. خب اینجا شخصیت مادی دیگه نمیشه، همش آرزوش این نیست که یه روزی برسه به یک، مثلا فرض کنید نوع ماشینی، آرزوش باشه به یه شغل خاصی برسه که درآمد داره. چرا؟ چون خیالش راحت میشه اگر با خدا همراه بشه، اگر عبادت خدا بکنه، همه چی در اختیار خداست. در حقیقت فرمودن که اون چی که در زمین و آسمان هست در اختیار شماست. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اینو خوب میفهمه دیگه. بعد پنجم، مونس میخوای قرآن. چقدر زیباست این عبارات که از تمی فرموده آدم خودشو همانم سازی بکنه. میخوای برو با قرآن همانم سازی کن، خود تو همراهی کن خود رو. شش، موعظه میخواید. موعظه میخواید در گذشت گذشتگانه. ببینید همینطور داریه، از کردم در صفحه 271 کتاب شریف نسائی این مطلب رو آورده. خیلی جالبتر خدمتون عرض کنم که در یه جای دیگه باز حضرت امیر این مطلب بگم، برگردم به بس اینا رو بگم. روزی از امیر علیه السلام خدمت نبی مکرم اسلام میرسن، پیامبر عظیم الشان میپرسن که در چه حالی هستی؟ حضرت میفرماید در حالی هستم که 8 تا طلبکار دارم. این عجیب نکته هایی رو در قالب این پرسش و پاسخ پیش اومده. 8 تا طلبکار دارم. خب وقتی نوجوان آشنای با این قصه ها میشه، هم دورنمای کارش که حالا بعد عرض میکنین که یکی از به اصطلاح این همانند ها نه، بلکه یکی از این مکانیسم ها به آینده توجه کردن هست، اینجا چجور نوجوان داره شکل پیدا میکنه. میگه که هم اون رو داره براش حل میکنه، شخصیتش رو تزلزل نمیده، پایه‌گذاری میکنه بر روی یک مجموعه از به اصطلاح فونداسیون های محکم تا برسه به طبقات بالا. میفرمایه یک، خدا واجبات از من طلب میکنه، ما با او روبرو هستم. نوجوان تازه به مقطعی رسیده که چی؟ مکلف داره میشه، یا مکلف شدن دیگه. تو اول ابتدای تا دوره نوجوانی، تو وسط این اول ابتدای نوجوانیش بحث مکلف شدنه دیگه.
بله.
خب چیه طلبکارش؟ کی اون کی از طلب داره؟ خدا. طلبکارش خداست اینجا. یعنی تشخیصش اینه، خدا واجبات رو از من طلب داره، من دنبال اونم، پاسخ اون طلب ها رو باید بدم. اینجا یه بحث قشنگی الکسیس کارل، اون در حقیقت انسانشناس یا به سر بگیم زیستشناس، به تعبیرهای مختلف میتونه براش داشته باشن دیگه، فرانسوی، برای این قصه داره. دو تا کتاب داره، ایشون کتاب بسیار جالبیه. یه کتابش در حقیقت انسان موجودی ناشناخته بحث میکنه، که دقیقه داره انسان رو معرفی میکنه، بعد میگه خدایینه، یه همچی شخص یه همچی موجودی خلق کرده. اینو ببینید انسان کیه. یه کتابش اینه که میگه که در حقیقت انسان اگر بدونه جواب کیه باید بده، شخصیتش هیچ موقع نمیلغزه. اسم کتابش اینه، شخصیت متعادل مال تشخیص طلبه. شخصیت متعادل مال تشخیص طلبه. این طلب کیه؟ میگه اگه این اتفاق بیفته شما شخصیت درست میشه. بعد اومده تو بحث نوع زیست و نوع محیط و نوع ایتور بگیم اون حالت سایکولوژی فرد در دوره نوجوانی بحث میکنه که بسیار بسیار زیبا هم بحث میکنه، بالاخره معروفه در دنیا به عنوان فردی که تو این زمینه کار کرده دیگه. خب شما نگاهی بکنید، خدا واجبات طلب میکنه، در توی قسمت کم کم داره مذهبیش میکنه. دو، شما سنت از من میخوایی، خدا و پیغمبره. این در حقیقت به ما هم داره درس میده، خدا اونم خواهد واجبات رو، تو هم سنت رو.
بله.
سه، نویسندگان عمل راستگویی از من میخوان. اینا هر کدوم یه درسه. چهار، فرشته ها از من روح میخوان، فرشته های مرگ از من روح میخوان به طلبن. پنج، خانواده از من قضا میخواد، خب اینو پدر بوده، بونور پدر داره میگه. شش، شیطان از من گناه میخواد. ببینید اونا همه یه طرف، این قضیه یه طرفه، شیطان هم از من گناه میخواد. هفت، نفس از من لذت میخواد. هشت، دنیا تمایل و رغبت از من میخواد. این اول مثبت ها را بعد منفی ها را میشماره. جوان کجا اینجا گیر میکنه؟ خیلی
به کدام یکی از این طلبکارا جواب میده؟
احسن، اگر رهاش کنی میره سراغ نفسش، لذت.
بله.
هر چیزی که براش لذت داشته باشه دنبال اونه. حالا ما بیان لذت رو جهت بهش بدیم. یه لذت منفی داریم، یه لذت مثبت. یه لذت حلال داریم، یه لذت حرام. مثلا از ورزش لذت ببره، حلاله. از تفریح کردن لذت ببره، حلاله.
از طبیعت لذت،
لذت
ببره،
حلاله.
سفر.
این جالبتر اینه که بگم خدمتون، همراهی با پدر و مادر بشینه لذت ببره، نه اینکه حلاله، بلکه جالبتر اینجاست، بلکه خداوند متعال برای او ثواب ذکر ملائک می نویسه، نه ذکر آدم ها. این چقدر نکته است اینجا.
به سنت هم عمل کرده.
عمل کرده. پس این نکته خیلی مهمه. ده. که ما بینیم که لذت جویی جوان رو نمی خواهیم سرکوب بکنیم. می خواهیم لذت جوییش رو جهت بدیم.
ده.
خب حالا اینا چطوری؟ بله قبول دارم. این سوال مطرحه. چطوری؟
چطور این کار؟
دور چطوری هاشم باید عرض می کنیم. این
بسیار عالی. اصلا اگه فرصت داشته باشیم بعداً ادامه بدیم، چون سوال زیاده. من خواهدتون اجازه بگیرم که زمان بیشتری بر پاسخ
من آدرس اینا بگم، فقط بگم آدرسش همون نسای صفحه 281.
خیلی عالی، سپاسگزارم ازتون. یه بخشی ببینیم دوستان عزیز ارجمندم، یک بخش آماده پخش، این رو می‌بینیم، برمیگردیم همراه شما هست. ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ذکر نورانی عاشق ها، تسبیحات حضرت زهرا، الله اکبر این همه جلال، الله اکبر این همه شکوه، الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یکوه. میدونم که راز شهادت این عشقا رنگ خدا میگیرم من.
تسبیحات حضرت زهرا. الحمدلله که نوکرتم، الحمدلله که مادرمی، الحمدلله از بچگی ها مادر پایه روی سرمی. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله. از رسته ها چشم آتفا شده دریا، روزه بعد نماز ما تسبیحات حضرت زهرا. صلی الله علیه فاطمه، صلی الله علیه فاطمه، صلی الله.
وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مجددا ایام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. دوستان عزیز و ارجمند، از همه شما دعوت میکنم که از طریق پل‌های صوتی برنامه با برنامه خودتون در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقادات و با تاکید سوالاتتون رو حتما به دست ما برسونید. این برنامه چندین و چند سوال داریم که سعی میکنیم ان شاء الله به پاسخ به اونها برسیم. استاد، آقای خانم حسینی از نیشابور فرمودن که مادر من 48 ساله هستند و حدود 6 سال هست که گوششون صدا میده. حدود 2 ماه هست که این صدا دادن دائمی شده و خیلی اذیت میشن. پدر ایشون هم 4 ماه پیش از دنیا رفتن و توی این مدت مدام قصه میخوره و روزی چند بار گریه میکنه و همچنین به بیخوابی مبتلا شده. لطفا راهنمایی بفرمایید.
ببینید، این گوش صدا دو نوع داریم. یه نوعش هنوز دارویی براش پیدا نشده، اون بگم کدومه، بعد او یکی رو عرض کنم. اگر خدا کنه انشالله او یکی باشه، با توجه به شرایطی که فرموده انشالله یکی باشه. اونی که هنوز دارویی براش پیدا نشده، البته گفتن یه داروی فعلا مثلا دارن میسازن به بازار اومده، هنوز تستش به کجا رسیده من نمیدونم، ولی میگن که اون هنوز دارویی که تست کرده باشه، جواب داده باشه، قطع کرده باشه. اون کدومه که وزوز میکنه اما به تعبیری سرگیجه همراهش نیست. صدا میکنه تو گوش اما به تعبیر دیگر سردرد، حالتی که انگار تهوع پیدا کنه، همراهش نیست. فقط اینه که وزوز میکنه، بعد از وزوز کردن سردرد میگیرن. این نوعش میگن هنوز براش داروی پیدا نشده. اما اگر نه، وزوز میکنه، خب دقیقا همراهش این حالات رو داره، نه بعدش. این تاکید رو این قضیه داریم، دقیقا همراهش. اینا دقیقا عاملش برمیگرده یا استرس یا استراب، به تعبیر فارسی بگیم، یا برمیگرده به دلشوره یا برمیگرده به ترس. تمام. حالا
که اینو میتونیم پیوند بزنیم به شرایط ایشون؟
بله بله، تقریبا انشالله که اینه و بتونه درمانش بکنه. خب اگر حالت دلشوره بوده و کم کم رشد کرده، یه نشانه داره. نشانش اینه وقتی که تنها میشه بیشتر میشه، یه همچه حالتی براش بیشتر پیدا میکنه. خب اگر اینه که وقتی تنها میشه این وزوز بیشتر میشه و بعد حالات تهوع و سردرد اینا کنارش اتفاق میفته، یا حالات سرگیجه کنارش اتفاق میفته، این دو تا راه داره. یه راه به یک متخصص، ارزم حضور شما، گوش و حلق بینی که اسکن از صورت میگیرن، اسکن از صورتش بگیره و بعد یه چرخش ویژه‌ای است اونا بلدن، کسی دیگه بلد نیست، هر کس بگه سر کارمون گذاشته. این مال اون تخصص ایناست که به اصطلاح گوش هستن و اسکن از صورت هم هر جایی نداره. اینم عرض کنم خدمتشون. البته مثلا فرض کنیم الان نیشابور فرمودید، مطمئنم نیشابور نداره، یعنی در چند تا استان بیشتر نیست. تازه تهران هم 2 جا داره، یکی هلال احمر داره، یکی خاتم الانبیا داره. ببینید این اسکن چون خیلی مبتلا به زیاد تو کشور نیست، ضرورتی هم نداره هزینه براش بکنند، به این خاطر است که هر جا نداره. پس این اسکن میکنن، بر اساس اون اسکن تشخیص میدن این سر رو چقدر به شکلی، این شکلش هم خودشون این کار نکنن، بدن اونجا و براشون انجام بدن. این یه راهه. یه راهی هست نه، میگه که من وقتی که این وز وز تو گوشم میشنوم، همراهش یه حالت گریه هم میگیرم، یا همراهش حالت غم هم من فرا میگیره. این نه، این دیگه نیازی به اون پزشک نداره در اون صورت. اینجا در حقیقت باید بیاد تو بحث استرس و استرابی که عرض میکنیم، درمانهای روحی روانی رو ایجاد کنه. یک، حتما در طول به اصطلاح شبان روز اینی بایستی که حداقل 1 الی 2 ساعت مجموعه اون چرا که میتونه مشغول فکریش بکنه برای خودش ایجاد کنه یا دیگران براش ایجاد بکنن. مثل چی؟ مثل نشستن دور همی که اصلا حواسش پرت بشه به یه جایی. این اگه ممتد در چند روز اتفاق نیفته اثر نداره ها، باید پشت سر هم باشه در چند روز. این دور هم بودن مثل شب نشینی مثلا یه چند ساعتی دور هم باشه، عصر نشینی مثلا با هم چند ساعتی دور هم باشه. این یک. دوم این استش که موقع استحمام نه از سشوارهای داغ استفاده بکنن و نه در شرایطی قرار بگیرن که هوا حالت سردی به موی سر یا پیشونیشون اصابت بکنه، که اگر این کار کنه اون حالت اولیه رو دوباره برمیگردونه. حالا داستان داره چرا این هم چه اتفاقی میفته. پس اینم رعایت بکنن. به تعبیر قدیمی میگفتن نچایید بعد از استحمام، منظورشون اینه. یه همچه حالتی باید خودشون رو گرم نگه بدارن، اما نه اینکه برن سراغ استفاده از سشوارهایی که با اون حالت گرمایی و با اون حالت به اصطلاح برای گوش تأثیرات خاص خودشو داره استفاده بکنن. نه، مگر اینکه خیلی ولرمش بکنن و با گوش هم نرسونن بادش رو، اونم بحث تأکید میکنن. نکته سوم، موقعهایی که یک همچه حالتی میخواد سراغشون بیاد که احساس ناراحتی کنن، احساس یه جورایی فکر به زندگیش حتی مشغولش بکنه، اگر ارادهشو داره میتونه فوری فضا رو باید عوض بکنه و کارش رو هم عوض بکنه. اگر نه، یکم چون آدمی نیست، اطرافیان مرتب این مجموعه فضا عوض کردنش براش، مثلا از اتاقی به بهانه دیگه به اتاقی دیگه دعوتش بکنن، یا فرض کنیم دنبال چیزی رو فرستادنش از جایی به جای دیگر، از اتاقی به اتاق دیگر. یعنی این تغییر مکان موجب میشه تغییر نور، تغییر صوت، تغییر حالت فضای برای پوست همه را ایجاد بکنه. اون حالت میشه گفت شبیه به افسردگی که آدم ها دارن، این را تغییر میده. ایشون افسرده نیست، بلکه از کردم چیه، اون حالت دلشوره و حالت ترسی که هست، یه همچه فضای براش ایجاد میکنه. پس اینم سومی. آخرین نکته که تو این زمینه داره این هستش که حتما عنایت داشته باشن. فرمودن بحث به رحمت خدا رفتن پدرشون، خدا انشالله رحمتشون کنه، با اولیاء الهی محشورشون رو گردانه انشالله، همه مؤمنین و مؤمنات همینطور. بالاخره شب شب دعا هستش، دعا کنیم برای این که انشالله همه مرضا شفا پیدا کنن، همه مسافرین صحیح و سالم مقصد برسن به احترام زهرایت السلام علیکم، و همه گذشتگان از جمله بزرگواران غریق رحمت الهی انشالله. خب این ممکنه یادشون بیاد و ناراحتشون بکنه. خب این قبلا هم گفته بودیم سر مزار رفتن یک ضرر عادی ممکنه بداشته باشه، براش غمگینش کنه، ولی یه خالی کردن احساس و عواطف داره. به قول قدیمی میگفتن خاک سرده. این حرفای حکیمانه ولی جزئی کوچیکیه. وقتی میرد اونجا اون بحث تخلیه عواطفه به شکلی. خب اینا این همراهی باشه، ولی به محض اینکه برمیگردن اون افرادی که همراهیش میکنن چطوری بحث رو ببرن، مثلا تو فضای خرید، تو فضای نمیدونم کار، تو فضای تلاش، که گویا الان دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده، کسی نمورده، الان سر مزاری نبودن، الان یعنی اینقدر مشغولیت فکری اینطوری. اگر یه همچه حالتی اتفاق براش بیفته، این موجب میشد که اون حالتهای بین ترس و غم و نگرانی و اینها که با هم مثل دوستا بچه هست دست به یکی میکنن یکی رو بزنن، یه همچه حالت گره خوردن با هم دارن حمله میکنن این بنده خدا، اینا رو از بین میره. خب این تا اینجا در مورد اصل موضوعش. دو تا نکته داریم در مورد این که خاموشش کنه. نکته اول که خاموشش بکنه این استش که حقیقتا این گوش یه جورایی در شنیدن اصوات آزرد خاطیر میبینه. اگر بتونن از صوتهای مختلف مثل تلویزیون که صدا بالاست، گاهی اینشون متوجه نیست بالاست ولی فقط میفهمه که صداش وزوزش میره بالا، بچه گریه میکنه واسه جیغ میکشه، خب بعضی از اینها میان میگن آ شما باید بری پزشک براش یک چیزایی رو بگیرید که روی گوش رو میگیره. خب یه راهه، یه راه قدیمی خودمون داشتن که امروزه تو ژاپن و ارزم شما تو کره بیشترین استفاده از این میکنن که روغن زیتون رو میارن پنبه رو آغشته بوی میکنن تو گوش میذارن، کم حالت شنوایی از بین نرفته به تعبیری میشنوه و همین که اون حالت مثل فیلتر کردنه، مثل فیلتر کردنه دقیقا انگار که چیز رو دهن میذاریم که به اصطلاح فیلتر هوا را داشته باشه، یه همچه حالتی داره اون فیلتر صدا در حقیقت به جای بحث هوای آلود و اینها سودی صدا میشه،
کاملا آغشته باشه به روغن زیتون
حتما باید این کار بشه. این حالت رو داره، البته حتما موقع حمام در نیارن این رو، حتما موقع حمام در نیارن. چرا؟ چون که جالبه این تیپ افراد اگر در بیارن اون وزوز کردن ها فشار صدای آب مثل صدای آبشار، صدای آب مثل صدای آبشار مثل صدای دوش و اینها دوباره برمیگردونه براشون. این بحث صوت هاست، این یه موقع خیالشون نشه بگه خب حالا صدای دوشه دیگه، نه 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 نه، این بسیار برای تاثیر داره. این نکته که بودین دو تا نکته مهمه داری هستش. نکته بعد این هستش که اینها معمولا تو بحث خواب خیال نکنن نمیشنون، میشنون تاثیرش رو متوجه نیستن، لذا اینا موقع خواب بهترین بحث این هستش که همون تاریکیه رو که قبلا هم گفته بودیم رعایت بکنن، همین که صدای جایی بخوابن که این سن و صداها نباشه واقعش، مگر اینکه دوباره تو گوششون همون رو نگه بدارن، اینو باید دقت بکنن. البته این آرام آرام هرچه شاداب تر بشن و اینا رعایت بکنن، حالت شادابی بینه، هرچه کمتر از اون فکرها سراغشون بیاد آرام آرام کم میشه. خیال نکنن یه هفته ای درست میشه، نه، برای بعضی ها یک ماه طول میکشه، برای 20 روز طول میکشه، زمان میبره اینو.
خیلی عالی، ممنونم از اتون، سپاسگزارم. یک سوالی از چند برنامه گذشته باقی مونده بود که دوستان فرستادن این رو پاسخ بدیم، هرچند پاسخش شما فرمودید اما کامل نشد. 0991-92-15-4 رقم آخر. من سوال یک بار مرور میکنم که شما خاطرتون بیاد. فرمودن سالها پیش با مشکلی که برام پیش اومد حالم بد شد، دلهوره، حالت تهوعی شدید، سردرد، گریه و موقع حرف زدن صدام در نمی اومد. حالا یه سری روانشناس، روانپزشک یه سری قرص به من داده، از اونها استفاده کردم، دوباره حالا حالم بد شده. پاسخی شما فرمودید یکیش این بود که دوستانشون رو عوض بکنن و دو این که چشم و گوششون توسط پزشک کنترل و بررسی بشه، اما پاسختون کامل نشد.
درست.
باید ادامه پاسخ بدید.
خب بله، دوستان رو عوض کنن به واسطه اینکه این طیف افراد معمولا تاثیرپذیری از بعضی از دوستان خیلی شدیده و جالبه انگار که اون طرف انگار حرفی که میزنه و حرف وحیانه است، تا این حد روشون اثر میکنه، شاید هم خودشون متوجه نباشن، لذا واقعا دوستان جدید رو انتخاب کنن، اون دوستای جدید قدیم رو حالا عذرخواهی هم بکنن ازشون اگر هم خیلی اصرار دارن، میگن من در دوره مثلا فرض فرمایید تمرینی هستم، دوره درمانی هستم، فعلا مدت کوتاهی ما با شما رفت و آمد ندارم، ببخشید حالا من خونتون نمیام، ببخشید تلفن نمیزنم. اینجا نباید رو در بایستی کرد حقیقتا. یه دومی که چشم پزشک و گوش پزشک رو گفته بودیم به خاطر اینکه بعضی از اینها واقعا از این طریق اثر دارن، اگر مشیمه چشمشون یعنی اون سیستم عصب انتقال دهنده چشمشون دچار اختلال شده باشه، اونا خیلی راحت ممکنه گاهی با یه عینک، با یه نمره عوض کردن عینک، گاهی نه با نوعی درمان دارویی این قصه رو حل میکنن. یعنی چی رو قصه رو حل میکنن؟ اونا چشم رو درمان میکنه ولی از این ور پس پرده اون مشکل چشم این مشکلش داره حل میشه. گاهی اینطوریه، گوشش مشکل داره، پس پرده اون درمان گوش این مشکلش حل میشه. یعنی دقیقاً اونا دقیقاً مشکل روانی رو مستقیم حل نمیکنن. ممکنه سوال پیش میاد خب چه ربطی داره به چشم پزشک گوش پزشک؟ ربطش اینجاست. وقتی اون چشم خوب میشه، مثل خیلی‌ها میگن آه سرمون در میره این ور رفتیم اون ور، میگه آه چشم پزشک هم رفتی، میگه نه. ولی چشم پزشک یه اینه که تقریباً گاهی پیش اومده 25 در 1 1 در میدم 1 و نیم بهشون میدم، میگه این قدم ضعیف، بله، بعد میگه چشمم درد نمیکنه، سرمم درد نمیکنه. این واقعا یه پس اونهاست. اما نکته جالب ترش اینجاست، یه خواهشی که ازشون داریم گوشیشون رو یه خداحافظی باش بکنن، یعنی گوشی تلفن همراه منظورمون هستش، یه خداحافظی باش بکنن. چرا؟ چون که این نوع موارد چه نگاه کردنش که بیش از 4-5 دقیقه بشه، که گاهی ممکنه حواسشون نباشه این اتفاق براشون بیفته، و چه این که میبینن اون چرا که میشنون و میبینن در فضای مجازی، یه آسیب‌های خاصی برای طیف افراد داره، لذا یه خداحافظی برایشون بکنن که انگار آقا یه مدتی واقعا گوشی ندارن، درمان دیگه میخوان خوب بشن انشالله، بعدا درستش استفاده بکنن، اما یه مدتی واقعا خداحافظی ازش بکنن. اینم یه نکته. نکته دیگری که داره، من عرضم این بود که اگر دارو مصرف کنن همچنان که ایشون اینطور بوده، بعد مدتی دوباره بر میگرده، یعنی این دارو هیچ موقع درمان کننده نیست، بس که چیه؟ تسکین کننده است برای ایشون. تشخیص اون روانپزشک غلط نبوده، واقعا تشخیصش درست بوده، چون داروش همینه. میخوام این عرض کنم، میخواد دارو استفاده کنه، داروش همینه. یه بحث روانشناسی داریم، یه بحث روانپزشکی داریم. روانپزشکی بحث دارو مطرح میکنه و بعضی چیزها داروش قطعیه و با او دارو خوب میشه، بعضی نه، دارو به حالت تسکینیه. خب این پس بحث روانشناسیه تا روانپزشکی. به همین خاطر تاکید میکنیم که اون داروها اگر برگشته، یه وقت خدای ناکرم چون فکر نکنن داروش غلط بوده، نه، کار شما اینطوریه، مشکل شما اینطوریه، پس من علاوه بر اینکه برنگرده باید چه کار کنی؟ علاوه بر مواردی که عرض کردم انجام بشه، نکته جدی اینجاست که ایشون حتما عنایت داشته باشن هر آن چی که حالت یخ بودن را دارد میل میکنن، و هر آن چی که حالت رنگ یک نواخ داره میبینن. مثلا فرض فرمایید خونه شون مبل سفید، یخچال سفید، کابینت سفید، دیدین بعضی مدم کردن اینطوری، نمیدونم دیوار رنگ سفید، این نمیشه،
آسیب میزنه.
بله، برای ایشون خصوصا، برای آدم سالمش هم آسیبه. بابا خدا اومده چیکار کرده؟ رنگ های مختلف رو در اختیار ما قرار داده. حق تعالی میتونست همه میوه ها رو یه رنگ یا دو رنگ به ما بده، میتونه زمین، آسمان، درخت ها، برگ درخت ها، میتونست ما آدم ها، اصلا خب ما خودمان دیگه نیازی نبود مثلا ریشمون یه رنگ باشه، ابرومون یه رنگ باشه، نمیدونم موجهامون چجوری باشه، و و پوستمون و و.
یه حکمتی داشته
قطعا. حکمتش هم از تعمیر علیه السلام میفرماید، میفرماید در سایه مجموعه این تفاوت ها شما به یه نوعی آرامش میرسید، یعنی تأثیر نهاییش اینجاست.
تو 5 دقیقه زمان.
پس این نکته مهمیه، عنایت داشته باشن که از رنگ های متفاوت تو خونهشون استفاده کنن. مثلا حالا ما نمیگیم که بره مبل رو عوض کنه، که مثلا فرض فرمایید چند نوع گلدون با رنگ‌های متفاوت بذارم، یکی مثلا فرض فرمایید روی میزها تزیین با پارچه‌های مختلف داشته باشم، مثلا دیگه. خب فرض فرمایید نوع کابینت‌ها که اینطوری هست هم زیبایی بشه، هم از این چیزایی که با چسب میتونن گل، نمیدونم فضایی برای بچه ها ایجاد میکنه، چیزای مختلف هست، از اونا بزنم هم. که هم عوض کردنیه، هم کمک کردنیه به خیلی کارهای دیگه است. یعنی از این نوعش یه تنوع جدی تو خونهشون ایجاد بکنن که رنگهای متفاوت رو تو این زمینه به چشمشون بخوره. اما مراقب هم باشن تو این قضیه، عرض کردم ممکنه از جمله آدمایی است دوغ میخوره یخ میندازه، آب میخوره یخ میندازه، نوشابه میخوره یخ میندازه، نمیدونم بستنی با خوبیت حتما با همون یخ
بار هم فهمیده سو سیستم عصبی کاملا
دچار مشکل میکنه. خب اینا رو باید این تغییرات درش ایجاد بکنه، حالتهای گرمزایی رو بهش بده. اونم از اون آخرین نکته که خدمتشون عرض کنم این هستش که عنایت داشته باشن اون چی که خیلی 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 به ایشون کمک میکنه تو این قسمت دو چیز کنار همه، یکی دعا و نیایشه، مثل هر دعایی هم نه، دعای شاکرین. چرا؟ چون اون با معنیش هم بخونه ها، دعای حامدین به اسم مناجات خمس عشر، هم تو صفحه سجادی هست هم توی عرضم حضور شما مفاتیح هست. چرا؟ اینجا داره اون چه که داشته ها داره به رخش میاره، به خدا میگه، به رخ خودش در حقیقت میاره، اون امید رو بدون اینکه ما متوجه بشیم از ناحیه معنویت در وجودش ایجاد میکنه. دیگه اون ناامیدی نیست، دیگه افسردگی نیست، دیگه هر چیزا نیست. اینو ادعیه بخونه. در این حال که اینها را به قول معروف داره ایجاد میکنه، ورزش برای جسمش. هر نوع ورزشی، ما کار به این نداریم چه ورزشی، ورزش که بتونه جسمش رو به کار بگیره انشاءالله.
خیلی عالی، ممنونم. اصلا 3 دقیقه زمان داریم این سوال من بخونم. خانم حسینی از افغانستان فرمودن که با تشکر از برنامه خوبتون، من دختری 17 ساله هستم که دانش آموز سال آخر دبیرستانم. از کودکی حافظه عالی داشتم، اما از سال گذشته به دلیل ضعف حافظه‌ای که پیدا کردم همه چیز یادم میره. قدرت تحلیل ذهنم کاهش پیدا کرده و حتی بعضا املای کلمات یا تلفظ کلمات زبان خودم هم یادم میره. هرچند میخونم نمیتونم در ذهن خودم جذب بکنم. لطفا راهنمایی بکنم.
خب این دو تا علت میتونه داشته باشه. یک علتش به اصطلاح کمبود بعضی ویتامین ها هست. این حتما پزشک برن برای ویتامیناش یه آزمایش بنویسن. مخصوصا 3 از ویتامین ها، یکی ویتامین آ هستش، یکی ویتامین دی هستش، یکی آهن هستش. برای دختر خانم ها این اتفاق خیلی میفته، گاهی متوجه نیستن. اگر یه حالت بیحالی هم گاهی پیدا میکنن، گاهی بی‌رغبتی هم پیدا میکنن، دیگه شک نکنن از این موارده، باید برن پزشک، از طریق پزشک اینو درمان کنن. این یه راهه. خب اگر رفتن پزشک این بود که هیچ راه دیگه نمیخواد دنبال کنن، همون داروی همون ویتامینا رو بگیرن مصرف کنن تمام. البته توی مصرف داروها باید دقیق باشن، ساعت رو که تاکید میکنیم همچون پزشک میگه کم و زیاد نکنن. یک، اگر نه گفتن آه هیچی نیست، این ویتامینا کم نداری، حالا نکته دومی که عرض میکنم دقت کنن. این معنا و مفهومش این هستش که ایشون متاسفانه تو بحث یک، حالا یا یه هفته یا 3 پشت سر هم، یک بدخوابی داشته. اون بدخوابی که معمولا برای امتحانات بعضی دانش آموزا به خودشون میدن، اون بدخوابی موجب میشه یه برشی رو ایجاد کردن بین مجموعه از استعدادها به نام حافظه، تدائی و هوش. این 3 یه برش ایجاد شده بینشون، کمک هم نمی کنن. یه مثال بزنم هرچند وقت کم هست. شما یه سماور رو در نظر بگیرید، دقیقاً خود سماور حافظه است، اون شیر در حقیقت تداعیه، اون بالا که آب توش بریزیم هوشه. ببینید اینا الان یکی از اینا اشکال پیدا کرده، یا این شیر بد بار میشه به تعبیری جرم گرفتش،
بله،
یا خود این به اصطلاح حافظه در حقیقت بو گرفته، تم گرفته، نمیدونم گل گرفته، همچالاته گاز اشکالاتی که هست، یا خود آب ریختن الان مشکل داره دیگه. این سوال خارج نیست و اینا باید خیلی راحت این آب جوش رو بری استفاده کنی. نوشی جان یه گیر داره اینجا،
وقتم تمام شده است.
سریع عرض کنم خدمتشون اینه که بایستی حتما برای اون 3-1 شبانه روز، نه بلکه 3 شبانه روز دقیق قبل از نیمه شب شرعی 1 بخواب، از موقع اذان بیدار شه تا 3 روز اینو دقیق انجام بده حالت عادی.
ممنون، متشکرم. محمد آقای عزیز از کانادا پیام شما ماند که بهش میپردازین. 2 عزیز دیگه هم که اسمشون رو ندارم ولی شماره تلفنشون اینجا هست، پیام شما هم به دست ما رسید، ان شاءالله برنامه بعدی با اون خواهیم پرداخت. سپاسگزارم. التماس دعای خیر دارین در این شب ها تا برنامه بعد. با ماتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.